أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. و لعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این بحث تحلیل حقیقت معنای حرفی، خب بحث مفصل آقایون کردن، شاید صد بعد از تموم شدن این بحثا که خیلی هم طولانیه به بحث ثمرات این بحثا پرداخته. حالا من تصورم این هست که خیلی از این ثمراتی که ذکر شده یا همشون روشن‌تر هست تحلیل خود معنی حرفی است، یعنی از طریق این ثمرات باید معنی حرفی رو فهمید. درک وجدانی ما نسبت به این ثمرات مقدم هست بر درک وجدانی ما نسبت به معانی حروف. حالا من اشاره اجمالی به این ثمرات بکنم و بعد عرض کنم که چطور اینا مقدم هست بر فهم معنی حروف. و من تصور میکنم مبانی مختلفی که در معانی حروف هست، اینکه های مبانی درست هست درست نیست، مطابق درک وجدانی ما هست که درک وجدانی ما نیست، یکی از راههاش توجه به این ثمراته. یکی از راههای مهمش این هست که ابتدا این ثمرات رو ما بفهمیم، بعد اگر متفرع بود بلی، یعنی یک مسلکی تنافی داشت با اون درک وجدانی ما از ثمرات، اون مسلک تخریب میشه نه این ثمره. توضیح و ذالک این که شهید صدر اینجا بحثی که عنوان کردن تحت عنوان از ثمرات تو این بحوث جلد 1 صفحه 346 از ثمرات العملیه للبحث عن مفاد الحروف والحیات، سه تا ثمره ایشون ذکر کرده که ثمره دومش خودش دو تا ثمره است، رو هم رفته 4 تا ثمره میشه. ثمره چهارمش در فرق بین هیئت تامه و هیئت ناقصه و اونا هست که ما اونو فعلا کاری نداریم، اونی که فعلا بیش توجه داریم ثمره اول و ثمره دوم هست که خود دوم هم عرض کردم دو تا ثمره است، من بفته میشه سه تا ثمره. ثمره اول که مهمترین عمده ثمرات همون هست و اون ثمرات بعدی هم جزو متفرعات این ثمره اول هست، بحثی هست که مرحوم شیخ انصاری در بحث تعیین مفاد واجب مشروط فرموده. در واجب مشروط، خب معمولا فرض کنید ازا جا زیدون فکرم هو معلق بر شرط رو مفاد هیئت میدونن، هیئت فاکرم هم در نتیجه میگن مفاد هیئت که وجوب هست اون معلق بر شرط هست، وجوب مشروط نتیجه میگیرن. مرحوم شیخ انصاری یک اشکال ثبوتی و یک اشکال اثباتی داره. اشکال ثبوتیش عامه که خب تو جای دیگه باید بحث بشه و به اون اشکال ثبوتیش کار نداریم. اشکال اثباتی ایشون که اختصاص داره در جایی که وجوب از هیئت استفاده بشه، نه وجوب از معنای اسمی استفاده بشه. مثلا اگر گفتیم ازا جا زیدون فکرم هو، این اشکال هست. و اگر گفتیم اجازه ایدون وجب اکرامو، اون این اشکال نمیاد. شیخ اشکالشون این هست که هیئت اشکالشون به دو جهت باز میگرده. اون این هست که هیئت قابل تقیید نیست، به جهت معنای حرفی بودن هیئت، هیئت قابل تقیید نیست. چرا معنای حرفی قابل تقیید نیست؟ یا به جهت اینکه چون جزئی است و جزئی تقیید بردار نیست، یا به جهت اینکه معنای حرف عالی و اندکاکی است و معنای عالی و اندکاکی و غیر استقلالی قابلیت تقیید نداره، تقیید مربوط به عناوین مستقل هست. این اشکال مرحوم شیخ. بله؟ نه، اشکالات مربوط به اثبات قضیه است. اشکال ثبوتی در مقام ملاکات و اون بحثای دیگه داره که ایشون مطرح میکنه. یعنی دلیل شما این اشکال مربوط به هیئته، جایی هست که وجوب از هیئت استفاده بشه، ولی اگر وجوب از چیز استفاده بشه این اشکال نداره. یعنی اشکال مربوط به نحوه استفاده مقید بودن نفس وجوب از هیئت هست. این خب این یک مد موضوع. یک ثمره دیگه خب تو این ثمره اول آقایون بحث کردن که آیا مطلب شیخ درست هست یا درست نیست. بعضی عرض کنم خدمت شما، پای مبانی و مسالکی که در تحقیق حقیقت معنای حرفیه که حیات یکی از اونها هست به میان آمده و بحث رو اونجا کشیدن. خب یه بحث دیگه که تابع همین بحث اول هست اون اینه که اگر تقیید هیئت امکان پذیر نباشه، اطلاق هم نمیشه گرفت. حالا روی مثلا دست شما درد نکنه، مثلا روی مبنا که رابطه دست شما درد. رابطه بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. بنابراین در جایی که تقیید امکان پذیر نباشد، اطلاق هم امکان پذیر نید، اطلاق هم نمیشه گرفت. و اینم یک نکته. البته این نکته دوم بحث بیشتر، بحثی که تو این نکته دوم هست رابطه اطلاق و تقییده، ولی نکته زائدی بیشتر از اونی که در ثمره اول هست مربوط به بحث معانی حرفیه توش نیست. نکته ثمره سوم هم در بحث مفهوم شرط ظاهر میشه. در بحث مفهوم شرط اذا جاء زید فاکرمه، شیصد اشاره میکنند که برای اینکه این جمله داله بر مفهوم باشه دو رکن اساسی هست که باید وجود داشته باشه که تا شرط مفهوم داشته باشه. یکی این که جزا معلق، مفاد جمله شرطیه تعلیق الجزا علی الشرط باشه، و ان شئت قلت انحصار شرط فی الجزا باشه، جزا فی شرط باشه. این بلا اگر صرفا سببیت شرط نسبت به جزا باشه اون مفهوم استفاده نمیشه، یا صرفا ملازمه بین این دوتا بیش بین شرط و جزا باشه استفاده نمیشه. خب این از بحث ما خارجه. یه نکته دیگه ای دارن، اون اینه که علاوه بر این که باید مفاد جمله شرطی تعلیق الجزا بر شرط باشه، باید معلق سنخ الحکم باشه نه شخص الحکم. اگر ما در جمله که میگیم اذا جاء زیدون فاکرمه گفتیم فاکرمه داله بر یک وجوب شخصی است و این وجوب شخصی معلق بر شرط است و فقط در صورت شرط این وجوب خاص می آید، خب این مفهوم استفاده نمیشه. ممکنه یه وجوب دیگه داشته باشیم که معلق بر شرط نباشه، در غیر صورت شرط هم بیاد. برای اینکه مفهوم استفاده بشه باید معلق سنخ الحکم باشه. سنخ الحکم یعنی حکم کلی، یعنی باز بحث این که آیا مفهوم جزا مفهوم جزئی است یا کلی پاش وسط میاد. یعنی اگر ما مفهوم جزا مفهوم جزا رو که از هیئت جمله استفاده می شود از باب و از عام موضوع حالا خاص یک مورد خاصی بدانیم، حکم خاصی رو بگیم جزا داله بر اون هست و این حکم خاص معلقه بر شرط باشه، این چیزی استفاده نمیشه. پس باز اینجا بحث عرض کنم خدمت شما تعیین مفاد قضیه مفاد حروف ثمره داره. من تصور میکنم اون بحث اصلی که آقای شهیدی هم اشاره میکنن که عمده این ثمرات اون ثمره اول هست، یک کلام شیخ انصاری هست، در این که ما تعلیق مفاد هیئت به شرط رو میفهمیم و میگیم معقول هست، این خیلی واضحه. ما باید معانی حرفیه رو به گونه ای تصویر کنیم که بتواند این رو توجیه کنه، و الا این خیلی واضحه و از اون طرف باید بیاییم. یعنی از صحت تعلیق جزا بر شرط صحت و سقم مسالک مختلف در شرط رو نتیجه بگیریم. ببینید ما وقتی میگیم که زیدون عالمون، یه نسبتی بین زید و عالم ایجاد میکنیم. خب ما وجدانن میدونیم این نسبت رو گاهی اوقات به نفع مطلق میگیم زیدون عالمون، یه موقع میگیم زیدون عالمون اگه درس بخونه. این نمیخوام بگیم به طور مطلق زید عالم است اگه درس بخونه. این که مفاد نسبتی که در این جمله هست رو ما میتوانیم مقید کنیم به یک شرطی و بگیم در صورت این شرط این مفاد هست، در صورتی که این شرط نیست این مفاد نیست، خیلی واضحه. جایی که جمله ما داله بر نسبت تام است و جایی که جمله ما داله بر نسبت ناقصه هم هست همینه. ببینید ما مثلا میگیم که در مدرسه، در مدرسه یک معنای عامیه، میگیم در مدرسه ما. این در مدرسه با تقییدی که با ما میگیره خاص میشه، خاص‌تر میشه. اگر این ما در مثلا معنای حرفی، این تصویری که مرحوم آقای روحانی در تحلیل حروف به عنوان توضیح کلام مرحوم ناینی ذکر میکنند که معنای حروف از سنخ وجوده و چون از سنخ وجوده، وجود با تعین همراهه، طبیعتا وقتی تعین پیدا کرد دیگه نمیشه دوباره شیء متعین، از اون حقیقتش تغییر نمیکنه. اون چیزی میتواند سعه و زیغ پیدا کنه که هنوز لامتعینه، شبیه یک ماده‌ای که ماده و صورت که در فلسفه میگن، این ماده ممکنه صورت‌های مختلف برش عارض بشه، اشکال مختلف بگیره، ولی ماده‌ای که صورت برش عارض شده و وجود پیدا کرده دیگه تموم شده دیگه. اینه که آقای روحانی میفرمایند که معنای حرفی از سنخ وجود است و چون وجود هست دیگه جزئی است. و کلاته عرض کردم تعبیر جزئی هم که میگیم تعبیر مسامحی است، متعینه نه جزئی. جزئی وصف مفاهیم حاکی است، نه وصف عالم خارج و واقع و مثال اینها. عالم وجود وصف یک مفهومی هست که میخواد از چیز دیگه حکایت کنه. ان حکا عن کثیرین فکلیون و ان حکا عن لم یحکن الکثیرین فجزئیون. عرض کنم خدمت شما ما در مدرسه، ما در مدرسه رو یک معنای متعینی نمیبینیم، یک معنایی که دیگه وجود پیدا کرده در عالم ذهن ما، دیگه تعین داره و هیچ تغییری نمیکنه. در مدرسه ممکنه مقید به ما بشه، ممکنه مقید به ما نشه، با وجودی که بین در و مدرسه یک هیئت نسبت ناقص، هیئت داله بر نسبت ناقصه وجود داره، هیئت اضافه داله بر نسبت ناقص است. ولی این هیئتی که داله بر نسبت ناقص است، اولا ما قبل از اینکه جمله تمام بشه در مدرسه رو که به کار میبریم یک معنایی از این هیئت میفهمیم، چون نیست که هیچ معنا نداشته باشه. در مدرسه یک نوع ربطی بین در و مدرسه ایجاد میشه، ولی این ربط از سنخ وجود نیست، از سنخ وجودی که اینجور که آقای روحانی تفسیر میکنن که از سنخ وجود هست و خب تعیون پیدا کرد و رفت به کارش نیست. عرض کردم آقای شهیدی در مقام پاسخ به آقای ناینی با تقریبی که آقای صدر و آقای روحانی اینا میکنن همین نکته رو روش تأکید میکنه که بلوجدان، عرض کنم خدمت شما، مفهوم نسب و مفهوم حروف، حالا نسب تر مفهوم حروف اصلا خب مفهومه، یعنی معنای حروف مفهومه نه وجود. و ما شاهد، من میخوام اینو بگم، شاهد این که وجود نیست اونی که وجود متعینه، در حالی که آن چیزی که ما از هیئت میفهمیم تعین نداره. رو همین جهت اون مفهوم نسبت، حالا چه نسبت تامه باشه چه نسبت ناقصه باشه، میتواند با قید خوردن خاص شود، یعنی خاص‌تر شود، و میتواند با قید نخوردن به همون عمومیت خودش باقی باشه. لامتعینه، یک نوع کلیتی درش افتاده و اون کلیت رو ما باید به هر نحویه و انحاف تصویر کنیم. اون چیزی هست که ما بل وجدان این رو درک میکنیم، یعنی هر مسلکی که اون معنای کلی که ما در برای نسبت و برای حالا چه نسبت تامه باشه چه نسبت ناقصه باشه اون رو زیر سوال ببره، اون مسلک زیر سواله. ولی خیلی آدم واضحه، اینه که مرحوم شیخ با وجودی که قبول میکنه که طبق قواعد ادبی معلق علیه در جملات شرطیه هیئت جمله هست، چون معنایی برای معنای حرفی در ذهن مبارکشون قرار گرفته که وضع معانی حرفیه از سنخ وضع آموز و لخاص هست، برخلاف آن چیزی که از کتب ادبی استفاده میشه، میخوان معلق و معلق رو ماده قرار بدن نه هیئت. میگن اکرام هست که مقیده نه وجوب اکرام، تا اون درکی که از مفهوم حرف دارن زیر سوال نره. در حالی که به نظر میرسه که نه، اینی که کتب ادبی گفتن که هیئت معلق بر شرط هست، این درک وجدانی هست که دارن. یعنی درک وجدانی انسان این هست که معلق بر شرط هیئت جمله هست و میشه هیئت جمله تعلیق بشه، میشه از اون کلیت، یعنی یک نوع کلیتی دارد که میتواند اون کلیت مزیق شود بدون عرض کنم تصویر کلیت برای اون مفهوم تقیید معنا نداره، باید یک کلیتی داشته باشه که تقیید پیدا کنه. بس بنابراین به نظر میرسه ما اصل این مسلک رو اصل این که میشود هیئت رو قید زد، چه هیئتی که داله بر نسبت تامه هست یا نسبت ناقصه هست، این رو باید مفروغانن بگیریم. باید بگیم آیا واقعا لازمه فلان مسلک این مطلب هست که هیئت رو نشه تقیید کرد یا نیست. اون بحث از ملازمه باید بکنیم، و الا اینکه این لازمه ثابته و این هیئت رو میشه تقیید کرد، ما نسبت رو میشه تقیید کرد، اینا به نظر من خیلی روشنه. و رو همین جهت آدم اصلا اولی که کلمات مرحوم شیخ انصاری رو در مکاسب چیز میکردن، آدم هاج و واج میمونه که این کلام رو چجوری اصلا درک کنه، چون چیزی هست که خلاف وجدان روشن عرفی خودش هست، هی زور میزنه تا این مطلب خلاف وجدان رو به خودش تحمیل کنه. این یک نوع تحمیله که مطلب غیر وجدانیه. این البته از اون طرف معنایی که مرحوم آخوندم در مثلا مرحوم آخوند میگن جو وضع آم و زوله، آم معنای حروف، البته برای اینکه عمومیت وضع آم و زوله آم رو، اصل قضیه اینه که ایشون کنه یک نوع عمومیتی در معنای حروف میبینن و اینم درفته، معنای حروف یک نوع عمومیتی درش هست، ولی ایشون و در مقام تحلیل به اینجا میرسن که معنای اسم و معنای حرف رو مرادف بگیرن، امریست که باز خلاف وجدانه. یعنی ما در تحلیل اینها یه سری به نظر میرسه که بسیاری از فرمایشات این آقایون هر کدومشون گوشه های از حقیقت هست. یعنی اون درک های وجدانی که ما داریم، ما باید این درک ها رو بریزیم رو هم از مجموع این درک ها ببینیم چی از توش در میاد. تحلیل ما از حقیقت معنای حرفی بر اساس درک های وجدانی هست که ما داریم. عرض کردم ما چند تا درک وجدانی داریم که اینا رو باید توجه بش کرد. یک، معنای حرفی با معنای اسمی فرق داره. این مبنایی که مرحوم آخوند می‌فرماند که معنای حرفی و اسمی یکی هم، نه این درست نیست. دو، معنای حرفی مستقل در تصور نیستند، اندکاکی هستند، عالی هستند و انشئت قلت حرف ما دل علی معنا فی غیره، این تعبیری که از حضرت امیر صلوات الله علیه نقل شده با این تفسیر که ما دل علی معنا فی غیر اون معنا. و این که حرف معناش در غیر هست، عدم استقلال مربوط به حرف، به ما هو لفظ نیست، مربوط به مدلول حرفه. یعنی مدلول حرف یک غیر مستقل بالمفهومیه هست و حالا چه لفظی وجود داشته باشه بر اون دلالت بکنه یا نکنه، ما در عالم ذهن یه سری مفاهیمی داریم که اینا حالت رابط دارند، حالت ربطی دارند. البته عرض کردم ما فعلا بحثمون در مورد حروف رابطه، ممکنه حروف دیگه هم داشته باشیم، بحث رو که مطلق حروف نیست. به معنا میخواییم بزنیم نه به ما. اینم دو معنا. مطلب سوم این که معنای حرف از یک نوع کلیتی برخورداره، متعین نیست، جزئی هم نیست. چون اگر بخواد متعین باشه یا جزئی باشه، تقیید بردار نیست و عرض کنم تقیید بردار نیست و تزریق بردار و قید بردار نیست و از سنخ وجود نیست، اونجوری که مرحوم های روحانی میگن این درست نیست. اینا چیزهای وجدانی هست که ما درک میکنیم. البته این که کلیت، یعنی اگر کلی نباشد تقیید بردار نیست، این نکته هست باید بحث کنیم. این ملازمه بین جزئیات و عدم صحت قید، این نکته هست که تو این بحث کلام مرحوم شیخ این مورد بحث قرار میگیره. اینکه من فکر میکنم ما ابتدا بیاییم این بحث رو دنبال کنیم، بحث آیا بین کلیت، یعنی این امر وجدانی که ما درک میکنیم که مفهوم نسب تقیید بردارند، حالا چه نسب تامه چه نسب ناقصه، این ازش استفاده میشه که معنای نسب کلیه. این رو بنابراین من فکر میکنم ما از شنبه انشاءالله بحث رو میبریم همین بحثی که با محوریت کلام مرحوم آقای صدر در ثمرات معنای حرفی. البته ما از اون طرف داریم بحث دنبال میکنیم، ولی چون مرحوم آقای صدر اول معنای حرفی رو بحث کرده بعد داره این ثمره رو مترتب میکنه، بحث از اون، ما از اون ور داریم بحث میکنیم، میخوایم ببینیم آیا میشود این ثمره رو نتیجه گرفت بدون اینکه مثلا معنای حرف رو کلی دانست. آیا حتما باید اگه بخواهیم این بحثا رو از این زاویه دنبال کنیم؟ اینه که ما محور رو میذاریم فرمایشات آقای صدر در ثمرات. آقای شهیدی هم همون جا مفصل وارد این بحث شدن، توی کلمات آقایون دیگه هم طبیعتاً تو بحث واجب مشروط به این بحث پرداخته شده، از کسانی که مفصل به این بحث پرداخته شده بحث شاب شده آقای لاریجانی هست تو این بحث واجب مشروطشون. حالا ما به محوریت کلام آقای صدر این بحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.